بسم الله الرحمن الرحیم. نحو امدتکم بما تعلمون امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون. البته در درس دیشب اون لأنها غیر وافیت به تمام المراد او که غیر الوافیه، یکی دوتا از شراح البته اونم اهل تحقیق و اینا هستن، غیر وافیه را گفته بودن در بدل بعض و احتمال مثلا بشه که غیر الوافیه را در بدل کل. این ظاهرش بد نیست و دیشبم همینجوری معنا کردیم، ولی این تفسیر با حرف شارح و مصنف که بعدن میاد جور در نمیاد. حالا چرا جور در نمیاد؟ اونجا که رسیدیم به اونجا گفته میشه. خب
تغییر وافیه رو کل میگیرن؟
آره.
دیشب به عکس نفرمونیم؟
نه، ظاهرن غیر وافیه در بدل بعض و احتمال گفتیم، که غیر الوافیه در بدل کل گفتیم. خب حالا چرا اینجور معنا کردن با حرف بعدی مصنف و شارح جور در نمیاد؟ اونجا که رسیدیم عرض میکنیم. خب حالا میخواد مثال بزند برای بدل، دو تا مثال میزند، یکی برای بدل بعض، یکی هم برای بدل احتمال. فال اول که بدل بعض باشد، مثل آیه شریفه امدتکم بما تعلمون. اول آیه اینه و اتقوا الذی امدتکم بما تعلمون امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون. بترسید از اون کسی که یاری کرد شما را به اون چه که می دانید. یاری کرد یعنی به واسطه این نعمت هایی که به شما داده. هر نعمتی که خداوند به انسان داده است خب یک کمکیست برای انسان دیگه، چشم داده، دست داده، گوش داده، هر چه دیگه، اموال دنیا داده، همه اینها. یاری کرد شما را به اون چه که می دانید. یاری کرد شما را به انعام، چهار پایان، و بنین، پسران، و جنات. جنات جمع جنت، جنتم به معنای باغه، باغی که در او درخت باشه. اختصاص به باغهای بهشتی نداره، همین باغهای دنیا هم که درخت داره اینا هم جنتن. در دنیا انسان این باغها را به انسان داده دیگه. و عیون، چشمه ها. اینجا چهار چیز را ذکر کرد، هم به انعام و بنی و جنات و عیون. حالا در اینجا جمله قبلی این بود که امدتکم به ما تعلمون. امدتکم به ما تعلمون اعمه از امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون. چون که این امداد به این چهار تا بعض امداد به ما تعلمون دیگر، ما تعلمون خیلی زیاده. اینجا اسمی از دست آورده نه، پا آورده نه، چشم آورده نه، گوش آورده نه، قلب آورده نه، پول آورده، بعضی چیزا آورده نه، فقط چهار تا را گفته. نعمتهایی که خداوند به انسان داده حسابش بکنی واقعش که لا تحصوها داره، یعنی نمیتونید بشمارید. ولی اون مقداری هم که ما میدانیم چند برابر این چهارتاست دیگه. پس ما امدتکم به ما تعلمون دائرش وسیع تر است از امداد به این چهارتا. امداد به این چهارتا بعض امداد به ما تعلمونه، اینا جزئی از او هست. ما این چهارتا را میدانیم، ده ها نعمت دیگر هم که خداوند داده است امداد به اونا را میدانیم. لذا در اینجا میخواد بگد امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون، بعض اون امدتکم به ما تعلمون است و دومی از اولی بدل است، بدل بعضه.
تو بعضی در جمله معنا نداره، این بعضی در مشاهده مفهول به میشه. ما تعلمون جنات و انعام و بنین و اینها هستن، عمده که قسمت قسمت نمیشه.
چرا؟
تو عمده بله
اشکال نداره،
حالا شما مفهول رو بله دارید دیگه دیگه میمونید.
به تعداد مفعول ها امداد وجود داره، به تعداد مفعول ها. شما پاچیدید ده نفر را زدید، نگو یک ضرب از ده تا مفعول، ده تا زدن از شما صورت گرفت. صد نفر را پاچیدید زدید، صد تا زدن صورت گرفت، چون هر مفعولی فعل به او تعلق گرفته دیگه. امداد به چشم یک امداد، امداد به گوش یکی، امداد به اون، امداد به اون چیز، به تعداد مفعول فعل صورت میگیره. ولذا امداد به ما تل، امداد به این چهار تا، چهار تا امداد. امداد به تعلمون امدادهای متعددی است، این چهار تا بعض اون صد هاست دیگر. خب امدتکم به ما تعلمون، امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون. چون که مراد، حالا در اینجا میخواد بگه که چرا دومی را از اولی بدل آورده، برای چه منظوری و این بدلم چه نوع بدلی است. میگه چون که خدا مراد خداوند از این امدتکم به ما تعلمون، امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون، مرادش این است که ما را متنبه بسازد بر نعمتهای خداوند تعالی، به ما بفهماند که این نعمتها را خداوند به شما داد. خداوند میخواد بفرماید که این نعمتها را ما به شما دادیم، و مقام هم اقتضا میکند اعتناء به شأن این تنبیه را، یعنی متنبه ساختن ما اهمیت خاص خود را داره، مهم است. و مقامم اقتضا میکند اعتنا کردن به شأن این مراد را. مراد چه بود؟ تنبیه بر این که خداوند این نعمت ها را به ماها داد. این متنبه ساختن ماها مطلوبیت دارد برای خدا، لکونهی مطلوبن فی نفسه و ذریعتن الی غیره. چرا این تنبیه جایی این است که اعتنا به شأنش بشه؟ میگه چون که این تنبیه هم ذاتن مطلوب است برای خداوند، هم این تنبیه وسیله است برای غیرش. بعضی چیزا گفتیم مطلوبیت ذاتیه داره، مثلا مثال نماز بگیم، بعضی چیزا مطلوبیت غیری داره، وضو مطلوب است برای نماز مثلا بگید. حالا این تنبیه بر نعم الله دو نحوه مطلوبیت دارد، مطلوبیت ذاتیه، مطلوبیت غیریه. مطلوبیت ذاتیه یعنی ذاتن این برای خدا من مطلوب است که به ما به ماها بفهماند که این نعمت ها رو به شما دادیم. مطلوبیت غیریش همینه، جمله قبلی داشت اتقوا الله، بعد این که میگد خداوند شما را به اینها یاری کرده، این سبب میشود که به اون اتقوا الله خداوند ما از ترس عمل کنیم. میگه بترسید، ممکنه بگیم خب حالا چه نیازی داره بعد برش کن بره. بعد میگه این نعمت رو به تو دادم، اگر نترسی چشمت میگیرم، گوشت میگیرم، نمیدونم دست و پات میگیرم، این انعام رو از شما میگیرم، این اولاد رو از شما میگیرم. یک کسی رو تهدید بکنی یا باید بترسی یا اولادت میکشن. این از ترس این که اولادش کشته بشه پا میشه میترسه. اول گفت اتق الله، اگر خود او بود میگفتیم خب حالا نمیخوایم بترسیم، ولی اینا را که ذکر میکنه انسان از ترس این که این نعمت ازش گرفته میشه میترسد از خدا، به دستورات او عمل میکنه. پس این تنبیه هم وسیله است برای اینکه انسان به اون اتق الله خداوند عمل کنه و هم ذاتن بفهمد که خداوند این نعمت ها را داده و شکر خدا را بکنه و امثال ذالک. لکون این تنبیه مطلوب برای خداوند فی نفسه، یعنی ذاتن مطلوبیت دارد این تنبیه برای خداوند، تنبیه کردن خداوند ما را مطلوبیت ذاتیه برای خدا دارد. و همچنین این تنبیه ذریعه هست، یعنی وسیله است به سوی غیر اون خودش، های غیرهی برمیگردد به این تنبیه. این مراد غیر چیه؟ اون اتق الله، عمل کردن به اتق الله خداوند. این ذریعه است به غیر خودش، مراد از غیر همون اتق اللهش. البته بعضی معنی دیگری کردن ولی این سر راست داره. خب حالا بعد میخواد درست کند که این بدل است و تا آخر. بعد میگه وثانی اعنی قوله امدتکم به انعام الى آخر اوفا به تعدیته ای تعدیت المراد الذی هو التنبیه لدلالته ای ثانیته. ای ثانی بایستی می نوشت دیگه، ثانی کتاب ما ثانیه نوشته، اون ثانیست ثانی مناسب تر. لدلالته ای ثانی علیها ای علا نعم الله تعالی بالتفصیل من غیر احالت علا علم المخاطبین المعاندین. میگه حالا ثانی که اون بدل باشه، امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون، این ثانی از اون امدتکم به ما تعلمون اوفاست، از اون امدتکم به ما تعلمون اوفاست. و ثانی که قوله تعالی امدتکم به انعام باشه تا آخر، الاخ یعنی اون و بنین و جنات و عیونم پشترش هست، اوفاست وفا کننده تر است به تعدیه او، یعنی به ادا کردن مراد متکلم. مراد متکلم چه بود؟ التنبیه. ثانی از اولی اوفاست، چون ثانی از اولی اوفاست به این خاطر دومی را اضافه کرد. چگونه ثانی اوفاست از اولی؟ لدلالت اون ثانی بر اون نعمت‌های خداوند تعالی تفصیلاً. در این دومی نعمت‌ها را تفصیلاً بیان کرده، این چهار تا نعمت را، انعام، بنین، جنات و عیون یکی یکی. ولی اون ما تعلمون بیان اجمالی است، اون چی که می‌دانید اونا چیا هستن تفصیلاً بیان نکرد. اگر بگی جاءنی قومون، اون اشخاص را شما در اینجا تکیاد، یه جماعتی پیش من آمدن، جاءنی جمع من الناس مثلا، اون جماعت را اجمالا شما بیان کردی، کیا هستن؟ یکی یکی تفصیلا بیان نکردی، یک گروهی آمدن. ولی اگر یکی یکی 20 نفر بودن یکی یکی اسپردی، اینجا بیان کردی اون جماعت را تفصیلا. حالا امدتکم به ما تعلمون اون نعمتهای خداوند را به تعبیر اجمالی بیان کرده، مشخص نکرده که اون نعمتها چه باشن، همین مقدار اون چه که میدانید. ولی در جمله بعدی که بدلش بشد امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون، این نعمت ها را تفصیلا به اسمها یکی یکی ذکر کرده. ولذا اون جمله ثانیه که بدل باشد اوفاست برای بیان اینها از اون اولی. به دلالت ثانی بر اون یعنی بر نعمتهای الهی به تفصیل، بدون این که محول کند اون نعمتها را بر علم مخاطبینی که معاندینند. امدتکم به ما تعلمون، مخاطبین خیلی معاند بودن، انسانهای معاند ای بسا واقعیت را نبینند، عناد انسان را کور میکنند، واقعیت را نمی بینه. خیلی از چیزا هست که رنگ چشم عوض میکنه، واقعیت را عوضی نشان میده، بعضی از واقعیت را اصلا نمی بینه. این آدم از جمله این هست، ولی یکی یکی تفصیلن بگد این دیگه قشنگ اینا رو جلو چشمشان می بینه، بدون این که واگذار کند اون نعمت‌ها را به علم مخاطبین معاندین. به ما تعلمون اونجا محول به علم اونا کرده بود، اون چرا که میدانید، ولی در دومی یکی یکی و تفصیلا اونها را ذکر کرده بود، دیگه در دومی محول نکرده از نعمت‌ها را به علم اون مخاطبین معاندین. خب این تا اینجا بله احالتون. احاله واگذار کردن،
خدا بیان کرد
دیگه. امدتکم به ما تعلمون، در اون به ما تعلمون نعمت ها را بیان نکرد، احسن کلی گفت چیا هستن محول کرد به علم مخاطبین، ولی در دومی نعمت ها را یکی یکی اسم برد، دیگه در دومی نعمت ها را تفصیلا بیان کرده، چی چی داده این را محول به علم مخاطبین نکرد، خودش نام برد یکی یکی، ولی در اون به ما تعلمونش محول کرده بود به علم اونها، اون چه که میدانید چیا هستن بیان نکرده بود.
خب ثانی در مقابل سر اول این،
بله
در مقابل سر اول این، یا دیگه دومین مسئله که اینجا داره، یعنی در مورد بدل اجتماعات داره بحث خاص بکنه.
بله دیگه اجتماعات دیگه،
فل اول در مورد چی صحبت
میکرد؟ نه اون فل اول چیز بود، بدل البعث، اول یعنی بدل بعث، وستانی که بعدن میگد اون بعدن خواهد آمد، اون بدل اشتماله. اینجا که دارد وستانی، مراد از وستانی اون جمله دوم، در واقع جمله دوم متن مصنف در اونجا چیه؟ وستانی چیه؟ وستانیه
وستانی.
اینجا هم حقش بود لدلالتهی شارح تفسیر کند به وستانی، چون های دلالتی به ثانی در عبارت مصنف برمیگرده، مراد مصنف از ثانی اون امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیونه، نه اینکه مراد از ثانی بدل اشتمال باشه. در بدل بعد اون تعبیر دوم که بدله اینجا. تمام شد تا اینجا. بعدش دارد فوزانهو وزانو وجههو فی اعجبنی زیدون وجههو لدخول الثانی فالاول لأن ما تعلمون یشتمل الانعام و غیرها. یشملو مناسب تر، اینجا یشتملو دارد، یشملو مناسب تر،
درسته.
هر دو درسته، درست بودنش، ولی شملهو نوعا اشتملهو یا خورده اشتمله زور میخواه که انه توش زور هست، ولی یشملو خودش دیگه روان سراغش رفت. حالا میگهد این دومی امدتکم به انعام و بنین و جنات و عیون به منزله و چهوس در اعجب نیزیدون و چهو، اعجب فعل نون و قایه یا مفعول به، زیدون فاعل اعجب است، و چهو بدل بعض است از اون زید. چه قسمتی از زید تو را به تعجب در آورد؟ میگه صورتش این وجه بدل بعض است از زید. اونجا میگه این امتکم به انعامن و بنین و جناتن و عیون به منزله وجههوی در اینجاست، یعنی اون هم باز بدله بعض است. پس وزان اون امتکم به انعامن و بنین و جناتن و عیون، وزان یعنی مرتبه، مرتبه اون مرتبه وجههوست در اعجبنی زیدون وجههو. چگونه ورد مرتبه اون مرتبه اینه؟ میگه چون که داخل است ثانی در اولی. ثانی یعنی امتکم به انعامن و بنین، داخل درونه. چرا؟ میگه چون که ما تعلمون که مبدلون من باشد شامل انعام و غیر انعام میشد دیگه. این انعام و بنین و جنات و عیون بعضی از اون ما تعلمونه. پس نتیجتاً امتکم بی این چارتا بعض امتکم به ما تعلمون میشد.
دست زید بعض زید هست، ولی زید، ولی خود زید بعض انسان نیست. مستاق یاد مصادقه، یعنی ایشو فرق بینه بعض و جزء و جزئی نذاشته. ایشو در واقع ما تعلم امتکم به ما تعلم از جزئیات ما تعلمون هستن، نه جزء ما تعلمون باشه. یعنی مستاق یاد
جزء است،
جزئیه استاد.
ها نه، بعض است دیگه، بعض واقعی است. این ده تا بعض اون کله. نه، ما تعلمون همه، ما تعلمون کله، این بعض نه کلی نه کله است. مای موصوله است، در بر گرفته تمام اون چیزا رو دیگه. کلی باشه اصلا این دلالت بر عموم میخواد بکنه. کلی باشد یعنی همه را دیگه نمیگه. مثلا انسان معناش این نیست که تمام افراد، انسان یعنی ماهیت. خداوند ماهیت اون را که به ما نداده، افراد را داده دیگه، افراد نعمت ها را داده. مراد از ما تعلمون تمام نعمت هاست، نه اینکه یک مفهوم کلی نعمت هست قابل انطباق به هر چه که شد شد. این نیست، کل از ما تعلمون این امداد به این اینها بعض بخونیم.
ما تعلمون آره. جنس اینا همه مسادقی میشه،
اون چیزهایی را که میدانید، اون چیزهایی را که میدانید، نمیگد اون چیزی که میدانید،
همون دیگه آن چیزهایی که میدانید.
احسن، یعنی کل
اسم جنس که داله بر کلیت.
نه چرا، دلاله بر عموم هست، ما تعلمون داله بر عمومه،
داله بر عموم دیگه.
احسن، اگر چیز باشه عموم نداره. خیر، اسم جنس خودش عموم نداره. اسم جنس به ماهیت شامل میشه، تمام افراد نه. اگر بگی جوانی انسانون یا رأیت انسانن، معنیش این نیست که همه انسان ها، اون ماهیت، اون اشکال نداره، همون اونم میگن استغراق. اصلا استغراق یعنی افراد، استغراق یعنی افراد، یعنی کل، استغراق یعنی کل. اون جنس خودش است که کلی میشه، اون جنس هم کلی نیست، اون نسبت به افرادش اونجوریست دیگه. یعنی انسان خودش کلیست، قابل انطباق بر کسی دید. توی انسان همه افراد نخوابیده، ولی در ما تعلمون تمام افراد خوابیده. ما تعلمون دال بر استغراق، این چارتا بعضی از همه میشه. خب لدخول ثانی فی الاول، چون داخل است اون امتکم به انعامن و بنین و جناتن و عیون در اول. اول یعنی امتکم به ما تعلمون. چگونه داخل درونه؟ میگه چون که او، اون اولی شامل دومی هم هست، چون که ما تعلمون شامل انعام و غیر انعام هم میشود. این شد. خب اینجا ببینید، اوفا به تعدیتهی، شارح بعد این تذکر را خواهد داد. گفت در اینجا امتکم به انعامن و بنین و جناتن و عیون اوفاست از آن امتکم به ما تعلمون. اوفاست یعنی چه؟ دومی از اولی، یعنی اولی هم وافیست، دومی هم وافیست. منتها دومی غلیظ تره، وافی تره یعنی غلیظ تره، اولی کم رنگ تره، کم رنگی. یعنی اگر اینجور باشد در اون عبارت مصنف که دیشب گفتیم لأنها، عبارت دیشبی لأنها غیر وافیت به تمام المراد او که غیر الوافیه، دیشب گفتیم غیر وافیت به تمام المراد را زدن بعضی ها، بعضی از محشین یکی دوتا بیشتر از یکی، بعد ظاهرش هم بدکش نیست حرفشان، غیر وافیه را زدن به بدل بعض و احتمال، به بدل بعض و احتمال که غیر الوافیه را زدن به بدل کل. خب بنابراین بایستی بدل در بدل احتمال مبدل من وافی به مقصود نباشه، در بدل بعض مبدل من وافی به مقصود نباشه. اگر اونجوریه چرا ایشون در بدل بعض میگه که مبدل من وافی است ولی بدل اوفاست؟ در بدل احتمال هم باز خواهد گفت مبدل من وافی است بدل اوفاست. این تعبیر مصنف که بدل بعض را میگه اوفاست از مبدل من، یعنی مبدل من وافیست این اوفاست، در بدل احتمال میگه بدل احتمال اوفاست از مبدل من، یعنی مبدل منش وافیست بدل اوفاست. از این بیان مصنف استفاده میشود که اون که محشین گفتن غیر وافیه یعنی بدل بعض و بدل احتمال درست نیست، درست نیست که بگیم این غیر وافیه بدل بعض احتمال را میگه که غیر الوافیه بدل کل مخواد بگه. اینجور نحوه اینجور بیان کردن درست نیست، ولذا عبارت رو بالا رو اینجور معنا میکنیم لأن اون جمله اولا غیر وافیست به تمام مراد یا مثل غیر وافیست. حالا در کجا غیر وافیست، در کجا که غیر الوافیست دیگه جای خودش رو پیدا میکنه. اینجور نیست که غیر وافی یعنی بدل بعض احتمال، که غیر الوافی خصوص بدل کلش بشه، نه خیر، این جور معین نمی کنیم و که غیر الوافی در بدل احتمال هم هست، که غیر الوافی در بدل احتمال. مثالی که زده است میگه بدل احتمال که غیر الوافیه، چیزه که غیر الوافیه، یعنی مبدل من وافیست بدل احتمال که غیر الوافیه، مبدل من وافیست بدل بعض که غیر الوافیه. غیر الوافیه خودش خب کلی گفته و هر جا باشه جای خودش پیدا کنه. اونا که گفتن که غیر الوافیه یعنی بدل کل، غیر وافی یعنی بدل بعض و احتمال، این حرف درست نیست، یعنی با حرف خود مصنف جور در نمیاد این تفسیر. حالا تو خودت بگی، بگی مراد من اینه یه مسئله است، ولی مصنف عبارت بعدش اونه، بیاییم بگی مراد مصنف از غیر الوافی بدل بعض احتماله، مراد از که غیر الوافی بدل کله. این تفسیر که بعضی از محشین کرده ان، این تفسیر درست نیست، با مراد مصنف جور در نمیاد. خب یه تا بگیم
پایین اشتباه کرده مصنف؟
نه دیگه، اون چرا اشتباه کرده؟ بالا قابل توجیه، یعنی بالا جور در میاد دیگه با حرفای بعدی مصنف، بالا با حرفای بعدی مصنف، مصنف اونجا گفت مثلا جمله اولا که غیر الوافی یا وافی نیست، لذا بدل میاریم. حالا کجاها که غیر الوافیه، کجا وافی نیست، منده جا تا جا فرق میکنه، ممکنه یک جا بدل احتمال هستن مبدلان منهش وافی نباشه، در یک جا وافی باشد کم رنگ باشد، در بدل کلم هم همین جوری، ای بسا در بعض جاها مبدل من وافی نباشد، در بعض جاها وافی باشد کم رنگ باشد. دیگه بیاییم و بگیم که غیر الوافی خصوص بدل کله، غیر وافی خصوص بدل بعض و احتمالی، اینجور نگیم ما، ولذا اون معنایی که دیشب عرض کردیم بر طبق بعضی از حواشی اون با عبارت مصنف جور در نمیاد. امشب که معنا کردیم با عبارت بعدی مصنف جور در میاد. خب
یعنی
نگفتی
که غیر وافیتن، غیر وافیتن به تمام المراد، اهم بعض این که وافی باشد به بعض مراد،
نه اون دیگه نه، وافی به مراد دیگه، وافی به مراد،
نه
نه نه اشکال نداره.
تمام به تمام مراد وافی باشه.
عبارت مصنف ببینید، یا وافی است به تمام مراد یا وافی نیست به تمام مراد، اینجور دیگه در هر دو تمام مراد میاد دیگه. وافی به بعض مراد اصلا مطرح نیست اینجا، به درد نمیخورد. این وافی به بعض مراد یعنی چه؟ به درد ما نمیخورد. کامل مراد متکلم را یا کاملا وافی است یا نه دیگه، در اولی هم مراد متکلم را به طور کامل یا وفا میکند یا وافی نیست. نه خب گفتنش به دست نمیخورد در اینجا. وافی به بعض مراد یعنی چه؟
یعنی همین دیگه، مثلا از چهار تاش اون دو تا به ذهن
میاد. نه اون در مقام حرف زدن میخوام مراد خود رو برای او روشن بکنه، نه اینکه حالا بعض و این حرفا رو اینجا بیاریم. بله به طور کامل میگه اگر دلالت بر بعض بکند کفایت نمیکنه، بعض را ایفا بکند به درد نمیخوره. متکلم مراد را میخواد، یعنی متکلم حرف میزنه برای اینکه مراد خود را به طور کامل به مخاطب تفهیم بکنه. بعضی قسمتاشو بگه بعضی قسمتاشو نگه، نه وافی به بعض کنس مطرح نیست در اینجا، به درد نمیخوره. ولی زود اون بعدن هم میگه به اینکه بله دیگه، میگه چرا میگه وافی به مراده؟ میگه به خاطر اینکه در بدل احتمال اونجا بیان میکند دیگه، میگه اوفا گفتن معنیش این است که مبدلون من در بدل احتمال وافی به مراد هست، وافی به مراد هست، وافی به تمام مراد است، اصلا تمامیت مطرح. در بدل احتمال مبدلون من میگه وافی به تمام مراد هست، ولیکن وفاش کم رنگ، چون وفاش کم رنگه بدل احتمال میاد تا اینکه پر رنگش بکنه. حالا اونجا هم که رسیدیم دوباره همین اشکالا تو ذهنتان باشه، همین اشکالی که دارید. به اونجا که رسیدیم بعد از تمام شدن همین هم بسا یه وقتی نظر عوض بشه، ولی خب حالا همینه داشته باشید. چما خب و ثانی اعنی المنزل منزلت بدل الاجتماع نحو اقول ره الحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلما فان المراد به ای بقوله ارحال اظهار و بله. کتاب شما چه دارد؟ در کمال جلوتره، جلوتر. فان المراد به ای بقوله ارحال کمال و اظهار الکراهه لاقامته اظهار کمال کراهت باید باشد، نه کمال اظهار. اظهار میکند کمال کراهت، یعنی اظهار میکند این معنا را که کاملا من از بود این در اینجا ناراحتم، نه اینکه کاملا اظهار میکنه، اظهار کمال ناراحتی، نه اینکه کمال اظهار ناراحتی. اینجا قاعدتا بایستی اظهار جلوتر باشه، کمال هم بعدش باشه.
فارسی فکر میکرده عربی
میکرده. خب
محسن قطعیم هم
بله؟
محسن قطعیم
هم دور اسم اونجا؟ اظهار جلوتره؟ آره اظهار پس اون متن خطیب درسته. فان المراد به ای قوله ارحال اظهار کمال الکراهه لاقامته ای المخاطب و قوله لا تقیمن عندنا اوفا بتعدیته لدلالته ای لدلاله لا تقیمن عندنا علیه ای علا اینجا باید اینجور باشه، ای علا اظهار کمال الکراهه بالمطابقه مع التاکید الحاصل من النون و کونها مطابقتن به اعتبار الوضع بله و کونها مطابقتن به اعتبار الوضع العرفی حیث یقال لا تقوم عندي ولا يقصد كفه عن الاقامه بل مجرد اظهار کراهت حضوره. خب مثال میزند برای بدل اشتمال، اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلم.
چهار مصرعیه؟
نه دو مصرع بیشتر.
اقول ارحل میخواست
اقول له،
اقول له ارحل اینجوری
دو بله اقول له ارحل لا تقیمن
بین را و حل فاصله انداخت دوباره در خوندن.
نه اون حالا کاری به اون نداشتیم، همینجور میخواستیم. اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلما. میگه به طرف میگم ارحل، ارحل یعنی کوچ کن از اینجا برو. ولی میگه قرینه وجود دارد، قرینه مقامیه که منظورش از ارحل کوچ کردن نیست، کاری ندارد کوچ بکنه، من نمیرم تو برو، بلکه این ارحل را میگه برای اینکه بگه که من از بوده تو ناراحتم، همین مقدار خوشم نمیاد از تو، اینو میخواد بگه. همسایه میگه پاشو از این جا برو شهر دیگه، من چرا برم تو خودت برو، هزار بارم بگه اون گوش نمیخواد بکن. این که میگه از اینجا برو یعنی من از تو بدم میاد. یا به یک کسی میگه برو گم شو، اینجا واقعا نمیخوای بگی برو گم شو، میخوای بگی مثلا از تو بدم میاد، یا میخوای اهانت بکنی یا هرچی. ارحل در اینجا استعمال شده و مراد از او اظهار ناراحتی از اون طرفه، منتها این معنا برای ارحل معنای حقیقیش نیست. ارحل دیگه موضوع لهش یعنی کوچ کن، با قرینه از ارحل این یکی معنا اراده شده مجازن. لا تقیمن عندنا هم بل اصال لا تقیمن عندنا نهی از اقامت در نزد اینها، یعنی نبایستی در نزد ما تو اقامت کنی. ولی در اینجا این لا تقیمن عندنا داره به این که تو عرف تقریبا دیگه معناش عوض شده، این به یک معنی دیگری در آمده که انه لا تقیمن عندنا وضع شده برای یک معنی دیگری و اون این است که من از بود تو در اینجا بدم میاد. ارحل برای این معنا وضع عرفی نداره، ولی لا تقیمن عندنا وضع عرفی پیدا کرده، اون صیغه نهیش. پس بنابراین ارحل اینجا نباش، ارحل من از بود تو در اینجا بدم میاد، لا تقیمن عندنا من از بود تو در اینجا بدم میاد، هر دو معناش یکیست. دومی را میخواد بگه بدل اشتمال از اولیست. چرا حالا میگه اون ارحل با قرینه وافی به مراد متکلم هست که من از بود تو بدم میاد، من از تو ناراحتم. لا تقیمن عندنا هم همون را میتونه برسانه، منتها لا تقیمن عندنا رساندن اون معنا واضح تر میرسانه، که نه در ارحل این ایفا این معنا هست منتها با خفا، ولی در لا تقیمن عندنا وفا کردن این معنا هست با وضوح. چرا ارحل دلالتش یعنی وافی به این معنا هست با قرینه، ولی وفاش کم رنگ. لا تقیمن عندنا هم وافی به همین معنا هست، منتها وافی بودنش غلیظ پر رنگ. میگه جهتش این است که لا تقیمن عندنا دلالتش بر این معنا که من از تو بدم میاد مطابقی است، ولی دلالت ارحل بر این معنا دلالت التزامی در میان، لفظ به کمک قرینه داله بر او شده، این داخل در دلالت التزام میشد. دلالت مطابقی قوی تر است تا دلالت التزامی. پس نتیجتاً هر دو جمله یه معنا را میرسانند، اون من از بود تو بدم میاد، اولی بالالتزام، دومی بالمطابقه. هر دو وافی به مقصود متکلم هستند، منتها اولی وفاش کم رنگه، دومی وفاش پر رنگه. چون دومی پر رنگ بود لذا دومی را به عنوان بدل احتمال از اولی بود. این ماحصل بیان مصنف با توضیح شارحه. چرا شاله بعدن خودش میگه. و ثانی اعنی اون بدلی که منزل است به منزله بدل احتمال، مثالش مثل قول این شاعر است، شاعرش هم دارن که مجهوله. در بلاغت گفتیم معلومیت قائل با مجهولیتش یکسانه، در نه بایستی قائل معلوم باشه، البته شخصش هم باز لازم نیست معلوم باشه ها. معلوم باشد شاعر از جاهلیین بوده، از مخزرمین بوده، از اسلامیین بوده، ولو شخصش نشناسی. اگر یک بیتی را نحوی به عنوان شاهد آورد معلوم نشد قائلش از کدام دسته است، این بیت قابل استشهاد نیست. اگر معلوم شد از دسته اول و دوم و سوم، قابل استشهاده. اهم از این که شخص اون قائل معلوم باشه چه کسیه یا شخصش هم معلوم چیه نباشه، همین که از گروه اول یا دوم یا سوم این به دست بیاد به درد استشهاد در نحو و صرف و اینها میخوره. ولی در بلاغت نیازی به این نداریم که قائل از کدام دسته است، حتی از مولدینم باشد در بلاغت به قولش استشهاد میشود. ولذا شما میبینید که در بلاغت مقید نیستن قائل را ذکر بکنه، شعر میارستن قائلش را ذکر نمیکنه. خیلی از این اشعارم اصلا قائلش معلوم نیست که این ضربه به استشهاد در بلاغت نمیزنه.
چون به قول مطلق نمیشه گفت که در بلاغت نیاز نیست شاعر را بدونه، بعضی از جاها خصوصیت نحوی هم اعمال میشه،
اونجا خودشون اسمش میبرن دیگه. اونجا که در اون مال فرزدق را ذکر کرد و این حرفا، انا زائد ال یه چی بود حامز زمار الاخر، اونجا به خاطر مسئله نحوی بود ذکرش کرد.
من میدونم
چون مسئله نحوی بود قائلش ذکر کرد.
در خصوص همین مسئله میخوام بگم، ببینید یه وقت هست مثلا میخوام استناد کنم اینجا صيغه عام مثلا در مقام دعا به کار رفته، التماس به کار رفته.
خب
شاعر دیروزی هم باشه کفایت میکنه، خب باشه.
بله
ولی اگه یه جا عطف بین دو جمله رو من باشه، حتما باید آدم بلیغ بوده باشه. بلاغتش هم ثابته به اینه که یکی از اون دوران جاهلی اسلامی مخزرمین باشه، ولی نمیشه استناد کرد. اینجا عطفی که صورت گرفته باید حتما بلیغ بوده باشه.
اون غلط و عدم غلط بودن نیاز به اون داریم، مقبولیت و عدم مقبولیت در بلاغت باز نیازی به اون نیست. اینا خودشان محدوده رو معین کردن، محدوده رو معین کردن خودشان دیگه. هر چیزی میارن برای اینا نوعاً به عنوان مثال میارن. اکثرا در بلاغت ما مثال میاریم، نیازی به شاهد نداریم. اصلش اون حاکم ما ذوق در اینجا، شاهدم نباشد حاکم ما. بلذا در اینجا چندان شاهد ما نیاز نداریم، عمدتا نیاز به مثال داریم. شاهد هم اگر مورد نیاز باشد باز قول متأخرین حجته.
مثلا اینجا شاهد اصلا چه حالش نبوده، ارحل ولا تقیمنده باز میگفته، ولی اینجا باب را انداخته گفته ارحل لا تقیمنده.
نه، ما اینجا قاعده کلیه درست کردیم به این که در بدل واو سرش داخل نمیشه.
درست کردین قاعده رو، من هیچ چیز استفاده
نه از جای دیگه ما درست کردیم، خودشان درست کردن. ذوق نمیپذیره، یعنی ذوق نمیپذیره کافی، نیازی به شاهد نیست اصلا. حاکم مطلق در اینجا ذوقه، ذوق چهار متره، هر چی گفت فصل الخطاب اونه، قبولم نکنی برو پی کاری. اینجوری میگن اینجا اون که حکم بکند قضیه حله، شاهد بیاری نیاری یک دون. بعدش دارد به این که اقول له الحل، بهش میگم که کوچ کن از اینجا برو، لا تقیمن نندنا، اقامت نکن در نزد ما، و الا اگر میخوای پیش ما باشی بایستی ظاهر و باطنت یکسان باشه. ظاهرت یک جور، زیر زیرکی یک کارهای دیگه میکنی، نه خیر، اگر اینجور میخوای بکنی جات اینجا نیست، و الا پس بوده باش در پنهانی و آشکارا مسلمان. تمام شد. حالا در اینجا میخواد توضیح بده میگه چون که مراد از مراد به واسطه او، یعنی به قولهی ارحل که جمله اولامان بود مبدل المنهج، اظهار کمال کراهت است برای اقامت اون مخاطب در نزد اینها. با قرینه مراد اینه، با قرینه مراد اینه. و قول این شاعر لا تقیمن نندنا اوفاس به ادا کردن این معنا تا خود ارحل. اوفاس یعنی دلالتش قوی تره، واضح تره، پر رنگ تره. چرا؟ لدلالت اون لا تقیمن اندنا بر این معنا، یعنی بر این اظهار کمال کراهت، بالمطابقه با تأکید، هم دلالت مطابقیست هم تأکید در کنارشه، دوبله با تأکیدی که حاصل میشه از اون. یک کسی میگه این دلالت لا تقیمن اندنا بر این معنا میگی مطابقیست، لا تقیمن اندنا موضوع لش یعنی اقامت نکن در نزد ما. معنایی که از این لا تقیمن نندنا اراده شده این است که ما از تو بدمان میاد، من از تو بدم میاد. این معنا موضوع ان له لا تقیمن نندنا که نیست. میگه بله موضوع ان له لغویش نیست، ولی موضوع ان له عرفیش هست. و بودنی اون دلالت مطابقه به اعتبار وضع عرفیست. لا تقیمن نندنا در عرف مردم وضع شده برای همین که به طرف میخوان بگن که من از بوده تو ناراحتم، من از تو خوشت نمیام، من از تو خوشم نمیاد. حیثوی قال مثالم میاره، میگه در عرف مردم چطور اینو میگن لا تقومندی پیش من نشین، پیش من نشین نه اینکه واقعا نه مخواد بخونه، میخوام بشینه پیش من نشین، یعنی من از تو بدم میاد. عرفن این معنا را میفهمن و اصلا این تعبیر در عرف مردم وضع عرفی برای همین معنا پیدا کرده.
وضع لغوی هم جدایی از وضع عرفی نیست. حالا عرف اصلا در حیوان مفترس به کار میبرن، همیشه میگه عرفی و لغتیش یک وضع.
نه بعضی اوقات، نه بعضی اوقات واضح لفظی را برای یک معنای وضع کرده، عرف هم همون را اون لفظ را در اون معنا استعمال میکنه. این دیگه وضع عرفی نداره، همون وضع لغوی است که عرف تابع لغتی اینجا. گاهی اوقات عرف معنا را از روی معنای لغوی بر میدارد برای یک معنای دیگری وضع میکنه، به طوری که لغوی اون لفظ را در این معنی به این شکلی استعمال نمیکنه.
مجازه؟
بله
مجاز میشه.
نه حقیقت عرفیه میشه، مجاز لغوی میشد. اگر واضح استعمال بکند مجاز لغوی میشد، اگر عرف استعمال بکنند حقیقت عرفیه میشد. دابه در لغت میگن وضع شده برای مطلق جنبنده، انسان هم دابه است بحثه به لغت جنبنده دیگه، ولی تو عرف مردم دابه اون حیوانات رو میگه، اون چهار پایان رو میگه. بله وضع اعم از تعیینی و تعیینی، ولی اینجور جاها تعیینی نوعا پیدا میکنند، ولی وضع دیگه حاصل مطلب این است که در عرف مردم این کلمه برای این معنا وضع شده دیگه، خلاف وضع لغوی. عرف اگر این لفظ رو در این معنا استعمال بکنه میشه حقیقت عرفیه. حیث یقال چون که گفته میشه لا تقومندی و قصد نمیشه بد خودداری کردن اون مخاطب از اقامه، بلکه مراد از این جمله مجرد اظهار کراهت حضور اون شخص است در نزد این گوینده. فوزانهو، حالا این رو که توضیح دادیم و بدل درست کردیم، میخواد بگد که این چطور شما میگید لا تقومن عندنا بدل از اون ارحله؟ چرا تأکید نباشه؟ بدل باشه، بدل بعض نباشه. اینجا میخواد اثبات کند که این لا تقیمن نندنا نسبت به ارحل حتما بدل اشتماله، نه بدل کله، نه تأکیده، نه تأکید لفظیست، نه تأکید معنوی، نه بدل بعض، نه بدل کل، اگر باشه فقط بدل اشتماله. اینو میخواد اثبات کنه. فوزانهو ای وزانو لا تقیمن نندنا، وزانو خسنها یا خسنها دیگه، وزا از باب حکایت وزا نحسنها فی اعجبت ندارو حسنها. میگه پس بنابراین وزان یعنی مرتبه لا تقیمن نندنا همون مرتبه حسنهای در این مثاله. اعجبت ندارو حسنها به تعجب در آورد مرا خانه حسن اون خانه. بله نه نه ولی فرض این است که میگه اون منظور این نیست که کوچ کنه بره. اون یه مسئله ایست ها، مراد جدی در اینجا چی از ار حل از ار حل حالا اون نه میدونم. پس اینجا مراد جدی از ار حل کوچ کردن نیست. و حالا اون که میگن در مجازات لفظ در خود موضوع لا استعمال شده، مراد جدی و مراد استعمالی درست میکنن، حالا بر طبق اون جلو بیایید. خب وزان و حسنه هاست در اعجبت ندار و حسنه ها. اعجبت فعل میشه، نون وقایه یا مفعولون به، ادار فاعلشه، حسنه ها بدل اجتماله، بدل اجتمال. بدل اجتمال هم اگر یادتان باشه جاش اینجاست. منظور از اجتمال، اجتمال مبدلون من بر بدل، اینه در باب مسندون لیه گفتیم. و منظور از اجتمال مبدلون من بر بدل هم این است، نه اینکه مبدلون من بدل را در بر بگیرد، کشتمال ظرف علی المظروف، این نیست. بلکه مراد از اجتمال مبدلون من بر بدل اینه که مخاطب عامل را میشنوه، مبدلون من را میشنوه، این مبدلون من به مخاطب میگه به این که این حکم مال من نیست، مال یکی از متعلقات من، منتظر باش تا متکلمون را بهت بگم. مبدلون من اشعار به بدل داره. یادتان باشه اینو گفتیم که تفتازایی نگفته بود ولی در رضی دارد، خوب حرفیه. البته به ذهن بنده قبل از اینکه رضی ببینم آمده بود، اونجا دیدم دیگه محکم شد. در بدل احتمال همیشه فعلی مثلا اسناد داده می شود به مدلان من که این فعل ذاتن صلاحیت ندارد برای خود این مدلان من باشه. فعلی به مبدلون من نسبت داده میشه که این فعل ذاتن صلاحیت ندارد برای اون مبدلون من باشه. اینجاست که مخاطب میگه ها به چه حساب این فعل را به این مبدلون من نسبت داده با اینکه اون نمیتواند برای این باشه. اینجاست که اون مبدلون من به سامه میگه بله، تو که میبینی این فعل به من نسبت داده شده و میدانی که مال من نمیتوند باشه، بلکه این مال یکی از متعلقات منه، منتظر باش که متکلم اون متعلق را بگه و بفهمی که این فعل مال کدام یکی از متعلقات منه. اینجا حالا اعجبت ندار یعنی این خانه من را به تعجب در آورد، به تعجب در آورد، نتیجهش یعنی از این خانه خیلی خوشم آمد. و بس چه چیزی این خانه خوشت آمد؟ باید یه خصوصیتی در این خانه باشد که جلب توجه بکند. میگه حسن این مرا به تعجب در آورد. شما از ذات شی معنا ندارد تعجب کنید، از ذات شی معنا ندارد تعجب کنید، از ذات شی به ما این که خودش معنا ندارد، باید یه خصوصیتی در او باشد، اون خصوصیت باعث تعجب شما بشد و اون سبب بشد که از اون شی خوشت بیاد. حالا اینجا به تعجب در آوردن صلاحیت ندارد فاعل واقعیش خود دار باشه، یکی از خصوصیات اون دار بایستی باعث تعجب شما بشه. لذا اینجا متکلم همین که گفت اعجبت ندار و با فرض این که اعجاب نمیتوند مال خود خانه باشه، مخاطب منتظر این میشد که این اعجاب مال چه قسمتی از این دار بوده، مال چه خصوصیتی از این داره. متکلم فورا میگه حسنش، اعجاب مال حسن داره. کان نگفته اعجبنی حسن هذه الدار، اعجبنی حسن هذه الدار، مرا حسن این خانه به تعجب در آورد. بدل احتمال اینجاست، عاملی حکمی نسبت داده می شود به مبدلون من که این حکم ذاتن صلاحیت ندارد مال او باشه. مخاطب از این که می بیند این مال خود او نمی تواند باشد، منتظر این می شود که ببینیم این حکم مال کدام یکی از متعلقات این مبدلون منه. منتظر می شه تا اینکه خود متکلمان متعلق را می گرد، مثلا حسنه برنامه بدل احتمال اینه. لأن حالا این داش فوزانه و وزان و حسنه ها فی اعجبت ندار و حسنه ها، یعنی بدل بدل احتماله. حالا چرا بدل احتمال باشه بدل بعض نباشه، بدل کل مثلا نباشه، تأکید لفظی نباشه، تأکید معنوی نباشه، اونا رو میخواد بیان کند. میگه به این که لأن عدم الاقامه مغایر للارتحال فلا یکون تأکیدن و غیر داخل فیه فلا یکون بدل بعض ولم یعتد. اینجا حالا تا اینجا برسیم، چرا بدل احتماله؟ میگه چون که عدم الاقامه مغایر با ارتحاله، ارتحال کوچ کردن، عدم الاقامه هم اونجا اقامت نکردن، اینا لازم ملزم میتونن باشه، نه اینکه ارتحال عین عدم الاقامه باشه. لازمه ارتحال عدم الاقامه هست، نه اینکه عدم الاقامه یعنی ارتحال، ارتحال هم یعنی عدم الاقامه، چون که عدم الاقامه مغایر با ارتحاله، چون مغایر با ارتقاله فلا یکونو تأکیدن، لذا نمیتواند این لا تقیمن نه اندنا تأکید باشد برای ارتحال. الهر در تأکید دوتا بایستی به یک معنا باشد، ولی تأکید نمی کنه. اینجا میگه مغایرت هست بین اینها از حیث معنا، چون مغایرت هست نمیتونه تأکید باشه. این اشکال پیش آمده اینجا شده که شما در تأکید گفتید یا تأکید لفظی است یا تأکید معنوی است. در تأکید لفظی گفتید یکی هستن، در تأکید معنوی دوتا. حالا اینجا چه اشکال دارد که تأکید معنوی باشه؟ یه همچه اشکالی شده، چون وقت دیگه تمام شده، اقلا همینه بگیم یه ربم 10 دقیقه معطل میشیم دیگه، انشاءالله بقیه فردا شه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه اینجا هستن رفقا، ششانیم برسانن خودشانه، یعنی 10 دقیقه جلوتر شروع میکنه. فردا شب انشاءالله رفقا 10 دقیقه جلوتر، یعنی
الان استاد 23:06
فردا شب همون ششانیم بگیم همین 5 دقیقه خواهی نخواهی رفقا دیدیم.